KSWB FM, HD3, Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 22 آگست 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی. یک شنبه 23 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت. محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو آورده.
علاکی نگو، تا انزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنت دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفرله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فراورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید، با این تفاوت که در خدمت دو استاد خوب و عزیز، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده در برنامه های گذشته بودم، اما به دلیل اینکه از اول اکتبر یا اواخر سپتامبر کتابی تحت عنوان کتاب همراه به صورت ماهانه انتشار پیدا خواهد کرد که با توجه به مطالب و موضوعهای رادیو همراه خواهد بود و البته در اونجا جایی برای صاحبان کالا و خدمات هم گذاشته شده که آگهی‌های بیشتر رو بعداً در اختیارتون خواهم گذاشت، من به مدت چند هفته درباره دو موضوع فوق‌العاده مهم، اعتماد به نفس و حرمت نفس (self confidence and self esteem) سخنی خواهم داشت و در یک یا دو قسمت آخر این برنامه، اگر دوستان خوب و عزیزی هستن که مایلن در همین زمینه مطلبی رو مطرح کنن یا پرسشی داشته باشن، در خدمتون خواهم بود. بنابراین لطفاً به استودیو رادیو تلفن نفرمایید، به دلیل اینکه گفتگوی من درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس و حداقل تا 1 ساعت و 20 دقیقه یا شاید تا 1 ساعت و 40 دقیقه آینده ادامه پیدا خواهد کرد و اون زمان فقط درباره موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس اگر مطلبی و یا پرسشی هست در خدمتون خواهم بود و الا لطفاً به بقیه مواردی که برنامه عادی رازها و نیازها هست لطف کنید تو تلفن کنید. علت انتخاب من برای اعتماد به نفس و حرمت نفس دو چیزه. اولا به خاطر اهمیت فوق‌العاده اعتماد به نفس و خیلی بیشتر حرمت نفس. یعنی اگر شما به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته توجه بفرمایید، خواهید دید که به نظر برخی اگر قرار باشه مسائل و مشکلات یک محیط اجتماعی و یا فردی رو آخر کار به یک موضوع مرتبط کنن، بیش از همه موضوع یا مسئله حرمت نفس مطرح خواهد بود. تا اونجایی که در دهه 80 در ایالت کالیفرنیا به نظر رسید که ما با 7 موضوع و مسئله جدی روبرو هستیم، ماجرای فرض کنید نرفتن مدرسه و دراپ اوت، سکول دراپ اوت بود، مواد مخدر بود، تین پرگننسی بود که بچه ها بین 13 تا 19 سالگی دوران تینیجرشون هست، خارج از محیط خانواده یا خارج از ازدواج صاحب فرزند میشن و بچه رو نگه میداشتن و موارد دیگری که به عنوان 7 موضوع اصلی و اساسی در ایالت کالیفرنیا مطرح بود. و بعد از یه مطالعه تقریبا 10 ساله به اینجا رسیدن که اگر قرار باشه به علت اولیه اصلی و یا مهمترین علت این همه گرفتاری 7 گانه در ایالت کالیفرنیا رسیده بیشه، موضوع سلف استیم. بنابراین انتخاب موضوع اعتماد به نفس و مهمتر حرمت نفس که وقت بیشتری میگیره به خاطر اهمیت بسیار زیاد این دو موضوع هست که به هم مرتبطن گرچه با هم مختلفن، اما به نظر من برای جامعه ایرانی اهمیت بیشتری داره. وقتی در امریکا موضوع اول و اساسی سلف استیم یا حرمت نفس هست، روشن است که با توجه به ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی ما و نظام باورها و اعتقادات و بالاخره چگونگی کار پرورش و تعلیم تربیت، به راحتی میشه گفت که موضوع اصلی و اساسی ما ایرانیان هم حتما حرمت نفس خواهد بود که پدیده است بسیار پیچیده و به همین جاست که من بعد از گفتگو درباره اعتماد به نفس به اون میرسم، مخصوصا اینکه گفتگوی مربوط به حرمت نفس اون پیش درآمدش ناچار اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس خواهد بود. نکته دوم این که من با وجودی که درباره 21 موضوعی که به نظر من مهم و اساسی بوده بین 4 تا 14 یا 16 CD یا DVD رو در اختیار دوستان گذاشتم، یعنی درباره 21 موضوع در 205 CD و 103 DVD مطالب لازم را آوردم، متاسفانه درباره سلف استیم یا حرمت نفس موضوعی جز به صورت پراکنده ندارم، در حالی که درباره اعتماد به نفس 4 CD راز و رمز موفقیت به مقدار زیادی به اون موضوع اشاره‌ای داره. بنابراین با توجه به کمبود و ضعفی که در کار اطلاعات مربوط به حرمت نفس داشتم، فکر کردم که از این فرصت به خاطر مخصوصاً آنچه که برای من اهمیت فوق‌العاده داره و خود شما بعد از دیدن کتاب همراه بیشتر به اون واقف میشید و مخصوصا تنها به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی کلامی نباشه بلکه جنبه مکتوب و نوشتاری هم داشته باشه، فکر کردم که انتخاب اول من بدون تردید اعتماد به نفس و حرمت نفس خواهد. پس اجازه بدید که بحث رو برای چند هفته درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس داشته باشه. مورد اول این است که من اصراری دارم با توجه به آشنایی کمی که در زبان فارسی دارم که این لغت رو اعتماد به نفس و حرمت نفس، لغت نفس رو به کار برم، زیرا در زبان فارسی در حدی که ما به عنوان زبان فارسی بشناسیم موضوع نفس به معنی خود خود یا خود واقعی یا actual self یا real self هست. حتی لغت نفس در زبان فارسی به معنی جوهر و اساس و ماهیت و پایه مطلب هست. بگذاریم از این که به نظر میرسه در گذشته های دور که در زبان فارسی و کمی در عربی لغت نفس معادل جنبه اصلی و اساسی انسان بوده که به عنوان روح شناخته می شده و طی مدتی شاید 100 یا 200 سال به تدریج نفس و روح جای خودشون رو عوض کردن و به همین جهت که در زبان عربی وقتی شما به لغت نفس می رسید مقصود از نفس اگر خودی هم اون رو بخواید ترجمه کنید خود روحانی یا حتی به یک اعتبار روانی انسانه. بنابراین من یه اصراری دارم به این که مادام که ما تغییر اساسی و بنیادی در زبانمون ندادیم لغت اعتماد به نفس و حرمت نفس رو داشته باشیم. لغت اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس مطلب نسبتاً ساده تری است، در حالی که حرمت نفس پدیده پیچیده تری است و باز هم در خصوص حرمت نفس هم وقتی بهش برسم اصرار خواهم داشت که اون رو حرمت نفس بگم و نه عزت نفس، برای که بار حرم و حریم و محرم و احرام و یا تقدس بیشتر از اون برمیاد تا لغت عزت که در زبان فارسی خیلی جایگاه مشخصی از نظر تعریف نداره و غالب اوقات موضوع عزت به عزیز بودن و در این حال بزرگی مرتبط میشه که اصولاً با مفهوم حرمت نفس که اساسش نه تنها بر برابری حتی یک ثانیه در تضاد قرار میگیره. به هر حال به نظر من ترجیحم همچنان به کار بردن لغت اعتماد به نفس و حرمت نفس. حالا مفهوم اعتماد به نفس که مدتی به هر حال به اون اختصاص خواهم داد در تحلیل نهایی به معنای دو چیزه. یکی این که من از عهده انجام کارها برمیام، یعنی دانایی و توانایی و مهارت رو دارم، و دوم این که توان این رو دارم که به هدفهای خودم برسم. بنابراین وقتی که موضوع اعتماد به نفسه دانایی و توانایی انجام کار و رسیدن به هدفها یا خواسته ها یا احتیاجات، اگر چنین اصلی رو بپذیریم اون موقع است که باید گفت همه افراد همیشه اعتماد به نفس دارن، یعنی هیچ کسی نیست که سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس نداشته باشه، بلکه بحث درباره این است که آیا من دارای پوزیتیو سلف کانفیدنس اعتماد به نفس مثبتم، یعنی من از عهده انجام کار یا کارهای برمیام، من مهندس میتونم بشم، من دکتر میتونم بشم، من پیانیست میتونم بشم، من پدر خوبی میتونم بشم، من میتونم یه کار هنری رو یاد بگیرم و اونو ارائه بدم، یعنی من میتونم و یا من میتونم به هدفام برسم، و یا اینکه نه من مهندس بشون نیستم، من انگلیسی یاد بگیر نیستم، من هیچ وقت پیانو نخواهم زد و بنابراین من اعتماد به نفس منفی دارم. بنابراین به نظر من اولین موضوع این است که همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط سوال اینه که پوزیتیو سلف کانفیدنس یا نگاتیو سلف کانفیدنس. و به همین جاست که وقتی دوستان میان و میگن اعتماد به نفسم رو از دست دادم، با توجه به این مقدمه و تعریف برای من معنایی نداره، یا متوجه هستم چه میفرمایند ولی حرف من چنینه. و معلومه که اگر من در بیشتر موضوعهای مهم اعتماد به نفس مثبت داشته باشم معناش این است که از عهده انجام کارها برمیام و بنابراین اگر درباره موضوعی مهم و اساسی فکر میکنم که از عهده انجام اونها و یا رسیدن به هدفها و خواسته ها و احتیاجاتم برمیام، اعتماد به نفس منفی خواهم داشت. پس امیدوارم ابتدا موضوع روشن شده باشه که مسئله اعتماد به نفس موضوع دانایی و توانایی و مهارت ماست برای رسیدن به احتیاجات، خواسته ها و هدف ها، و آدم ها همیشه اعتماد به نفس دار. اما ماجرای اعتماد به نفس به خودی خودش در حقیقت روبنا و پایه یه موضوع به مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر و سنگین‌تره که به اعتبار و به نظر بسیاری مهمترین صفت انسانی است. یعنی اگر ما صفات و ویژگی‌های انسانی رو 200 تا بدونیم که شاید بهترین تقسیم بندی است، مهمترین صفت trait و مهمترین ویژگی کاراکتریستیک انسان مسئله اطمینان یا trust. و بنابراین شما باید به این نکته توجه داشته باشید که یا آدمی هستید که اطمینان دارید یا اطمینان ندارید. و باز به همین دلیلی که بارها عرض کردم، کسی که اطمینان داره نظرش این هست که من در جهانی زندگی میکنم و یا در ارتباط با کسانی هستم که همه گلند، در حالی که کسانی که اعتماد ببخشید اطمینان ندارن، باور و نظرشون هست که من در جهانی زندگی میکنم و در ارتباط با افرادی هستم که خارن. و بنابراین شما با دو گونه انسان روبرو میشید که در تمام عمرش جهان رو گلستان میبینه و یا جهان رو خارستان. و این موضوع فوق العاده مهمه. شما فقط تصور بفرمایید که یک کسی 80 سال عمر میکنه و فکر کنه در گلستانه و بنابراین همیشه انتظار زیبایی رو داره، انتظار یه احساس خوب از یه بوی خوش رو داره و نظرش این هست که آنچه که میبینه نه تنها زیبایی خوب درست مفید با ارزشه، و درست کسی که جهان رو خارستانی میبینه که همه جاش درده، همه جاش رنجه، همه جاش آسیبه، همه جاش دروغه، همه جاش فریبه، همه جاش زخمه، همه جاش خونریزیه. و بنابراین من و شما تبدیل به دو تا فرد میشیم که آیا اطمینان در ما هست یا نیست. و مفهوم اطمینان آنگونه هست که اگر من دارم تقریبا همه جا برای همه دارم، مگر مواردی که عرض میکنم، و اگر اطمینان ندارم برای همه کس و همه جاست از جمله خود من. بنابراین از نظر علمی میدانیم که اگر من اطمینان دارم به خودم هم اطمینان دارم، یعنی من قراری که با خودم میگذارم رو هم میدونم انجام میدم، فکری هم که دارم اطمینان دارم که به عمل اون رو نزدیک میکنم. و به شما هم همینطور، وقتی که اطمینان دارم اون زمانی که من بگید من فردا میام، ذهن من میره به اینکه ایشون فردا میاد و من مقدمه آمدن شما یا فراهم کردن شرایطی رو در ذهنم میپرورونم که بعد از دیدار شماست. در حالی که اگر شما اطمینان ندارید اون زمانی که میگید من بالاخره مهندسیم رو میگیرم یا لیسانسمو میگیرم، خودتون میدونید که این کارو نخواهید کرد و این اطمینان رو به خودتون ندارید. و اگر کسی به شما گفت پس فردا میام به ملاقاتت، شما فرض اولی که به ذهنتون میاد که نخواهد آمد، و اگرم بیاد تازه در سر گرفتاری دارید. بنابراین امیدوارم کسی بر نگرده بگه که من به خاطر حوادث و اتفاقات به خودم اطمینان دارم به دیگران ندارم. نه، اگر شما به خودتون واقعا اطمینان داشته باشید به دیگران هم دارید، اگر به دیگران داشته باشید به خودتون هم دارید. معناش نیست که این پدیده‌ها موضوعی مطلقی هستند که به این گونه هستن، ولی اساساً وقتی که من اطمینان دارم این اطمینان با من نیست که وقتی من فارسی بلدم برای خودم بلدم، در یه محیط کوچک بلدم، در یه محیط بزرگم بلدم. درسته که ممکنه تفاوت مختصری اینجا و اونجا به دلایلی داشته باشه، ولی در جهت دانستن من یا فهمیدن من در شرایط عادی تفاوتی آنچنان نیست. پس بنابراین آنچه که ماجرای اعتماد به نفس بر روی یک موضوعی به اسم اطمینان یا تراست قرار میگیره. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و بعد از اون جنبه های مرتبط به اطمینان به عنوان مهمترین و بزرگترین صفت انسانی رو با شما در میان بگذارم. لطفاً با ما باشید.
موسیقی
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
این داستان واقعی مسئله زن هاین با مأمور صمیمیش رامین آینه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهاین، مدل بالا میخوام برو به آنهاین، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس گوش میکنین. من روزهای پنجشنبه رو که قبلا به گونه دیگه بوده، فعلا برای چند هفته به دلیل کتاب همراه به موضوع اعتماد به نفس و سپس حرمت نفس اختصاص دادم. با دوستان به اینجا رسیدیم که اعتماد به نفس به معنی توانایی انجام کارها و یا رسیدن به هدفها، خواسته ها و احتیاجات. و به همجاست که همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، ادهی مثبت که میگن میدونم و میتونم و ادهی منفی که میگن نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. من میدونم باید سیگار رو ترک کنم ولی نمیتونم. من میدونم باید دانشگاهم رو به آخر برسونم ولی نمیتونم. وقتی که چنین شد اعتماد به نفس منفی. این نکته رو عرض کردم که اعتماد به نفس بر روی یک پایه استواره، عمیق‌تر و سنگین‌تر، که از نظر بسیاری مهمترین صفت انسانی است و مسئله اطمینان یا تراست. و به همین جاست که مردم دنیا یا در گلستانی زندگی می‌کنند که اونجا همه گله، و یا در خارستانی زندگی می‌کنند که همه خار. اما می‌دونیم که انسان سالم در اینجا به این جمله که جهان یک گلستانه نکته‌ای را اضافه می‌کنه. من در جهانی زندگی می‌کنم که گلستانه، اما برخی از گل‌ها خار دارند. معنای دیگر این حرف این است که برخی از گل‌ها خار ندارند و هرگز از خیلی چیزها و خیلی آدم‌ها شما هیچ وقت آسیبی نمی‌بینید، رنجی نمی‌کشید. اما برخی هستند که درست مانند خاری که دست شما رو کمی آزرده می‌کنند، بعضی‌ها ذره دردآور میشه، برخی از اوقات ممکنه زخمی و خون‌آلود بشه و برخی از اوقات ممکن از 2 یا 3 هزار تاش یکی هم حتی سمی باشه و اگر به موقع بهش نرسید شما رو بکشه. پس بنابراین ما در جهانی زندگی میکنیم که جهانی است که گلستانه، اما برخی از گلها خار دارن. در حالی که کسی که اعتماد به نفس منفی داره میگه جهان یک خارستانی است که شاید برخی از اوقات برخی از گل خارها گل داشته باشن و غالب اوقات به خودش و احتمالاً فامیل محترم خودش یا گروه‌های فرض کنین هم عقیده و هم نظر خودش اشاره داره. و بنابراین در اونجا با گفتن این که ماها گلیم معناش این نیست که واقعاً کسی با اعتماد به نفس مثبت، بلکه همون کسی است که ممکنه جهان یک خارستانه که برخی از خارها بعضی از اوقات گل دار. حالا با توجه به این واقعیت که آدم سالم کسی است که معتقده جهان یک گلستانی که برخی از گلها خار دارن، معلوم است که روزی که شما آدم خوبی هستید، آدمی هستید با اطمینان، وارد به جنبه های دیگه نمیخوام بشم، معلومه برخی از اوقات به خاطر خوبی و اطمینانتون آسیب میبینید. بنابراین اگر شما 80 سال عمر میکنید و آدم خوبی هستید که به خود و دیگران اطمینان دارید، مواردی پیدا میشه که سخت و یا کم آسیب میبینید. ولی بسیاری از مردمان سالم دنیا ترجیح میدن که راه برن و بدون و برخی از اوقات زمین بخورن و بعد از اینکه زمین خوردن برخیزند و دوباره برون، زمین میخورن اما زمین گیر نمیشن و برخی از وحشت اینکه شاید زمین بخورن و روی زمین مینشینند و همه عمر زمین گیرن. بنابراین اگر شما آدم خوبی هستید، آدم مهربانی هستید و ضمناً کسی هستید که اطمینان دارید، آسیب شما به نظر من حتمی و قطعیه. ولی ترجیح انسان اینه که آسیب اینجا اونجا ببینه تا اینکه اصلا خودش رو در مسیر قرار نده که متوجه هیچ آسیبی بشه، اما آسیب اساسی رو درست مانند زمین گیر شدن و از زمین حرکت نکردن، از وحشت زمین خوردن تا آخر اون با خودش بکشه. این نکته مهمیه که فکر نکنیم اگر خوبیم و مهربانیم و اطمینان میکنیم ما میتونیم به راحتی و خوبی همیشه همه جا زندگی کنیم. نه، آسیب در کمین ماست، چون برخی با فریب و دروغ و بعضی واقعا با حتی حسنیت به دلیل اشتباهی که میکنند و ما رو به چیزی قانع میکنند و وامی دارن، میتونن آخر کار به ما آسیب بزنن. نکته دوم این است که اطمینان در موارد مختلف نسبت به آدمای متفاوت باید متفاوت باشه. من به دکترم اطمینان میکنم در خصوص تشخیصش و در مورد دوایی که من میده، ولی این رو به آدمی که متخصص نیست اطمینان نمی کنم. تکلیف من اینجا روشنه. و برخی از اوقات در موارد حساس حتی نظر دکتر دوم و سوم رو میخوام. بنابراین در هر موردی شما اولا ممکنه به کسی یا کسانی اطمینان بکنید و به فرد دیگری اطمینان نکنید. شما به راحتی میتونید در جهت مسائل مالی به آدمای بسیاری اعتماد و اطمینان کنید، اما درباره سلامتیتون به دلیل حساسیت خاصی که دارید به کسی اطمینان نکنید. و کسی نمیتونه بگه تو بر مبنای یکی از اینا مشخص میشی. من ممکنه به فرزندانم در بسیاری از زمینه‌ها اطمینان کنم، حتی چشم بسته به اونها بگم هر کاری که میخوان بکنن که مورد تایید منه، ولی اگر آمدن هر کدامشون درباره داروی قلب من نظری دادن، من اصلا بهشون اطمینان نمیکنم. برای که موضوع قلب من به دلیل اینکه اینا دکتر متخصص قلب نیستن و از حال من خبر ندارن، دلیلی برای اطمینان کردن به عقیده و نظرشون نیست، به خودشون نه، به عقیده و نظرشون. و این تفکیکی است که من و شما باید انجام بدیم. شما به یادمی تا $1,000 اطمینان میکنید، $5,000 رو در تحت شرایط و پرسجویی بهش اطمینان کنید، اگر گفت $100,000 یا $100,000 دیگه بهش اطمینان نمیکنید. بر اونجاست که شما یه چیزی در مقابل اون میخواید، بنابراین حتی در خصوص یک نفر به درجات مختلف و متفاوت این اطمینان متفاوته. باز همینجا عرض کنم که پسر 16 یا دختر 16 17 ساله شما به شما میگه حالا که یک هفته شما دارید میرید سفر یا 3 روز دارید میرید کروز، من هم میخوام در وقتی شما اینجا نیستید در خانه پارتی برپا کنم. در ایالت کالیفرنیا بر اساس قوانین این کار چقدر خطرناکه، برای که وقتی فرزند 16 17 ساله شما به دلیل ویژگی‌های روانیش پارتی رو در منزل شما وقتی نیست راه میاندازه و بچه‌های فراوونی اونجا میریزن با ویژگی‌های متفاوت و ضمناً شما میتونن آدمای بزرگ سالی بیش از 18 سال هم اونجا باشن و بعد خانواده و خانه مسئوله که اگر بچه هایی مثلا زیر 21 سال در خانه مشروب استفاده کردن رفتند و تصادف کردن، مسئولیتش با شماست. بنابراین در حالی که فرزند شما خوبه، ای بسا اهل مشروب هم نیست، اما وقتی در خانه رو به روی پارتی گشود، اونم برای محیطی که بسیار از اوقات افراد دوستانشون رو میارن که شما نمیشناسید و برخی هم همینقدر که فهمیدن اینجا پارتی هست خودشون رو دعوت کنن میان، و معمولا این گونه آدما دنبال مشکل و مسئله میگردن یا خیلی زود با مسئله و مشکل شما روبرو میکنن. بنابراین من معلومه که هرگز به پسر و دختر 16 17 سالم اطمینان نمیکنم که خانه رو در اختیارش بذارم، با توجه به قواعد و قوانین حاکم و با توجه به محیط اجتماعی و استفاده از مشروب و مواد مخدر یا ارتباطات جنسی که ممکنه در اون خونه اتفاق بیفته یا اختلاف و دعوایی که ممکنه اصلا تمام زندگی همه ما رو در هم بپیچه. بنابراین اگر پسر من گفت به من پول بده، بهش میدم. من گفت ماشین تو میخوام با وجودی که گواهی نامه داره و بیمه دارم استفاده کنه، بهش میدم، اما بهش اجازه نمیدم که در خانه من پارتی بر به قول معروف بیاندازه و وقتی که من نیستم اونجا بدون کنترل من جمعی از دوست و دشمن رو از نظر من دعوت بکنه. بنابراین در این گونه موارد ما با مسائل مطلق روبرو نیستیم. من غالب اوقات دیدم بچه هایی که پدر مادرشون یه چیزی میخوان، وقتی پدر مادر میگن نه، میگن تو به من اطمینان نداری، خیلی از اوقات پاسخ این که در این زمینه به خصوص نه، من تو رو تا اینجا اطمینان دارم تو همین موضوع، ولی از یه حدی که بگذره اصلا نه، ولی در صد مورد دیگه من به تو اطمینان دارم. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرح است، گرفتار این بازی نباید بشیم. یا زن و شوهر که من میگن اگر تو من اطمینان داری بگذار من برم، نه، من به تو اطمینان دارم در حدی و در شرایط و موقعیتی و در زمانی که مشروب نخوردی و یا مواد مخدر مصرف نکردی و یا تحت تاثیر محیطت نیستی، و الا وقتی تو کسی هستی که میری مشروب میخوری، مواد مخدر مصرف میکنی، جمعی از دوستان خاص تو که من میشناسم با اونا هستی، در اونجا تو اداره و کنترل خودتو نخواهی داشت. بنابراین به تو اطمینان دارم خارج از اون شرایط، ولی تو اون شرایط به تو اطمینان ندارم. و بنابراین ملاحظه میکنید که نباید بحثا رو به صورت مطلق در آورد که اگر به من اطمینان داری بذار من هر کاری بکنم، و اگر اطمینان نداری پس اطمینان نداریم، یا اگر در یه موردی به من اطمینان ندارید پس تو اصلا به من اطمینان نداری. همه آدما به درجات مختلف درباره یه موضوع و درباره موضوعی مختلف و متفاوت ممکنه به کسی اطمینان بکنن و نکنن، و به همجاست که امیدوارم این موضوع رو تبدیل به یه پدیده مطلق نکنیم که مسئله اطمینان به چنین شکل و فرمی هست. و اگر اطمینانی از دست رفت به خاطر دلایلی که وجود داره، به دست آوردنش برخی از وقت به این سادگی ها نیست، برای که در اون مورد به خصوص شما گلی ندیدید، خار دیدید که کنار گل هست و خار زهری سمی دیدید که کشنده است. بنابراین روزی که یک کسی فرض کنید در زندگی زناشویی خیانت میکنه، به صرف این که من خوب شدم و یا پشیمانم، که غالب اوقات پشیمانیش به خاطر اینکه کار رو درست نکردم و دستم رو شد، ولی پشیمان از عملش نیست، احتمالی که دو مرتبه اون کار رو بکنه هست، و شما مجبور هستید که به نوعی با موانع و محدودیت‌هایی و یا با شرایطی اون اطمینان رو به او در آغاز بدید و به تدریج اضافه کنید. در غیر این صورت فقط شما به یک خودفریبی بزرگ دست دادید به خاطر حرفی که زده یا پشیمانی که ابراز کرده. بنابراین اهمیت موضوع اطمینان تا اونجاست که بسیاری از اوقات این که شما در امریکا زندگی میکنید یا در افریقا یا در ایران یا در ژاپن، همه محیطتون متفاوته. ماجرای داشتن نداشتن اطمینان هم به نظر من در همین حد و اهمیت فوق العاده است و به همین جهت است که نمیشه سرسری و با نگاه سطحی و با یه مقدار جملات و کلمات شعارگونه با اون برخورد کرد. پس بنابراین موضوعی که در اینجا مطرح است این است که خمیر مایه اون اعتماد به نفس به صورت مثبت و منفی به این اطمینان مرتبطه. اون کسی که اطمینان داره معمولا اعتماد به نفس مثبت داره به خودش و دیگران، و اون کسی که اطمینان نداره اعتماد به نفس منفی داره نسبت به خودش و دیگران. معلومه که شما میتونید به هزار نفر اطمینان کنید ولی به یه فرد به خصوصی در مورد خاصی به دلایلی ابدا و به هیچ وجه اطمینان نکنید، و اینجا معناش نیست که شما اطمینان ندارید، شما در اینجا دلایلی دارید، به یک اعتبار بحث و گفتگوی دارید که میتونید در حد ممکنش اون رو اثبات کنید که به این آدم به خصوص در این زمینه و مورد نباید اطمینان کرد، در حالی که موارد ای بسا سنگینتر و عمیقتر و شدیدتر رو در خصوص دیگران حتی خود اون فرد در یه زمینه‌ای به راحتی میتونید بهش اطمینان کنید. بنابراین امیدوارم این مطلب روشن شده باشه که پایه اصلی و اساسی اعتماد به نفس برمیگرده به موضوع و مسئله بسیار مهم تراست یا اطمینان به عنوان بزرگترین و مهمترین صفت من و شما. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و دنباله سخن مربوط به اعتماد به نفس رو در خدمتتون داشته باشم. لطفا با ما باشید.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500,000 دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت crestsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که به موضوع اعتماد به نفس مرتبط هست گوش میکنین. تا به اینجا رسیدیم که موضوع اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کارها و یا ناتوانی از انجام کارها و یا رسیدن به هدفها، و این نکته رو اشاره کردم که پایه اعتماد به نفس یا اصولا مسئله کانفیدنس به مسئله تراست یا اطمینان به عنوان مهمترین و بزرگترین صفت انسانی مرتبطه، و توضیحاتی در این زمینه عرض کردم که ما ناچار دو گونه انسان هستیم، یکی کسی که جهان رو گلستانی میبینه که به عنوان فرد سالم برخی از گلها خار دارن و یکی جهان رو خارستانی میبینه که برخی از اوقات این خارها گل دارند. با توجه به این مطلب میرسیم سراغ بحث دیگری که به همین جا مرتبطه و اون این هست که به نظر میرسه طی میلیون ها سال تاریخ تکامل انسان، مغز انسانی چه در قسمت پایه، چه در قسمت لیمبیک و چه در قسمت کورتکس، چه در قسمت احساسی عاطفی و هیجانیش، چه در قسمت مخ و یا نظام عقلی و استدلالی، با دو موضوع همیشه روبرو بوده. یکی مسئله درد و رنج، pain and suffering، و یکی مسئله مرگ یا death. پس بنابراین انسان به عنوان موجود با مسئله درد و رنج و مرگ روبرو بوده و بنابراین طی میلیون ها سال همطور که تا حدودی در مغز حیوان هم رشد پیدا کرده، مکانیزم هایی در وجود او فراهم آمده تا بتونه با این عامل به نوعی برخورد کنه و به همین جهت هست که انسان به خاطر موضوع درد و رنج و مرگ در خودش، همان گونه که حیوان اون رو رشد داده، پدیده به اسم فیر یا ترس وقتی که خطر واقعی و خارجی است رو به وجود آورده و به همین جهت که من و شما به عنوان انسان و یه سگ و گربه به عنوان یه حیوان از یه چیزایی میترسیم. به همین جهت است که مغز برای این که خودش رو از درد و رنج و مرگ که مهمترین موضوع است، برای که اصلا مغز مثلا در پایه خودش که چند صد میلیون سال طول کشته رشد پیدا کرده، با دو تا مکانیزم درد و لذت کار میکنه، pleasure and pain. برای این که بتونه خودش رو سازمان بده به دو چیز احتیاج داره و اون امنیت و سپس آرامش. مفهوم امنیت یا security معناش این است که من از یه ثبات و قراری برخوردارم و احساس میکنم آنچه که خوبه و من بهش احتیاج دارم یا دوست دارم هست و در این حال احساس نمیکنم که من ممکنه به ضرر و خطری بیفتم یا درد و مرگی رو انتظار داشته باشم. بنابراین ما احتیاج به سکیوریتی داریم. به همجاست که مفهوم امنیت این است که اون مجموعه و سیستم یا کل من در ارتباط با جهانم از یک ثبات و قراری برخورداره و آنچه که هست میمانه، کمی ممکنه بدتر بشه ولی نه اونقدر که موضوع و مسئله باشه و خیلی هم میتونه بهتر باشه. به همجاست که شما یه سکیوریتی مالی دارید، financial security، یعنی خودتون رو به یه جایی میرسونید که دوستانی هم کمکتون میکنن وقتی به عنوان سرمایه گذارند و میتونن شما رو راهنمایی کنن که با توجه به درآمدی که دارید خوب زندگی کنید، ولی از یه امنیتی برای 20 یا 50 سال آینده حتی برای فرزندانتون برخوردار باشید. و در اینجا مسئله سکیوریتیه. یا فرض کنید در کشوری مانند امریکا یا کشورهای اروپایی، تقریبا جز در شرایط استثنایی که وارد بحثش نمیخوام بشم، حوصله بحث سیاسی هم ندارم، ما از امنیت حقوقی یا قانونی برخورداریم. یعنی من خاطرم آسوده است که فرماندار ایالت کالیفرنیا آقای براون یا رئیس جمهور امریکا آقای اوباما جرأت نمیکنه که الان به پلیس لس آنجلس بگه برای من دردسری درست کن، یا به سیستم حقوقی و قضایی بگه برای من یه پرونده ای درست کنه، یا منو بی خودی متوقف کنن یا دستگیر کنن. یعنی شما در یک کشوری مانند امریکا، باز گفتم با موارد استثنایی خصوصی شخصی موارد ویژه کاری ندارم، لطفاً بحث رو سیاسی نکنید، در چارچوب من خاطرم آسوده است. به همین جاست که ما ایرانیان اینجا فکر نمی کنیم، میان در خونه رو میزنن و هم دارن میبرن، یا پسر من میان میبرن، بپرسم چرا، میگم به تو چه، بعدم ازش خبر ندارم، بعدم معلوم نیست سالم رو پیدا کنم یا مرده، یا برای مدتی در زندان نگه دارن بدون اینکه به او به نوعی تفهیم کنند اتهامش رو و بهش اجازه بدن که از مسیر قانونی به هر حال برای خودش دفاعی داشته باشه. این رو به این جهت عرض میکنم که من و شما در حالت عادی، در شرایط عادی، خاطرمون از یک امنیت حقوقی در امریکا برخورداره و در اروپایی بسا خیلی بیشتر. نتیجتاً وقتی که مفهوم سکیوریتی مطرحه، معناش این است که من در شرایط و وضعیتی هستم که میتونم به یه ثبات و قراری باور داشته باشم، یه استبیلیتی وجود داره، یه کانتینیوتی و کانسیستنسیه و ضمناً جز در شرایط استثنایی چیز زیادی به هم نمی‌ریزه و قواعد و قوانین به یک بار دگرگون نمیشن و یا احتمالاً اتفاقاتی خارج از حد عادی و معمولی به صورت عمومی در نمیاد. همیشه ممکنه یک پلیس، همیشه ممکنه یک قاضی، همیشه ممکنه یک دادستان، همیشه ممکنه در شرایط استثنایی سازمان‌های جاسوسی دست به کارهایی بزنن یا سازمان‌های اطلاعاتی، ولی اینقدر اینا نادره که 99% مردم خاطرشون واسطه است کسی با اونها کاری نداره در شرایط عادی و معمولی. و این نشون میده که من میتونم بگم من در امریکا امنیت حقوقی و قانونی دارم و به همین جاست که بسیاری از ما ای بسا در کشورامون نیستیم، برای که احساس کنیم اون امنیت حقوقی و قانونی وجود نداره، یا بسیاری از افراد در اینجا امریکا رو به هر حال از نظر امنیت مالی مناسب میبینن یا هر پدیده دیگری که من و شما میشناسیم. درست همونقدر اطمینانی که من و شما میتونیم به این بکنیم که برای دکتر رفتم بعد از یه چکاپ به من گفت سالمی، و بنابراین یه احساس امنیتی میکنم که فعلا مخصوصا اگر سن مناسبی داشته باشم و بیماری خاصی به سمت من هجوم نیاره فعلا میتونم خاطر آسوده داشته باشم که از سلامتی برخوردم. علت این همه تاکید من این هست که موضوع اصلی و اساسی مسئله امنیت است در زندگی ما به طور کلی، اما وقتی به مسئله آرامش میرسیم در درون این امنیته، یعنی مفهوم کامنس یا آرامش یا اون مفهوم ریلکس بودن یه مفهومی است که در چارچوب امنیته. یعنی منی که حالا خاطرم آسوده است، پلیس منو بی خودی نمیگیره، دادگاهی منو بی خودی به چیزی محکوم نمیکنه، قوانین عجیب و غریبی وجود نداره، از طرف دیگه میدونم کسی اموال منو نمیتونه ببره و اگر بیمه گرفته باشم در چارچوب قواعد بیمه در حالت عادی من خاطرم آسوده است که خطری جدی زندگی مالی من و امنیت مالی منو تهدید نمیکنه، ولی در این حال من میتونم به دلیل اینکه آدمی هستم که بین 14 تا 36 ماهی که بعدش به اسمم آسیب دیدم آدم خسیسی هستم و بنابراین رنج میبرم که پول بیشتری در بیارم، رنج میبرم که پولامو نگه دارم و از پا در میام وقتی قرار پولامو خرج کنم. بنابراین با وجودی که امنیت مالی دارم و من با دوستانی روبرو شدم که چند صد میلیون دلار پول داشتن، صبح و شب نگران مسائل مالی بودن، در حالی که اگر به جای نان پول میخوردن هم تا آخر عمرشون پول داشتن. یعنی اگر قرار بود این پول تبدیل به نان هم میشد در وجودشون، هیچ مشکلی تو زندگی نمی داشتن. ولی شما میبینید به دلیل ویژگی روانی آدم نگرانی هستن. یا دلایل دیگری وجود داره که درگیر یک مسابقه ثروت شدن و پولی که وسیله هست رو هدف قرار دادن و بنابراین به خاطر اون 50 سال که دارن به خاطر پولهایی که دارن رنج میبرن، تا اونجایی که بسیاری از ثروتمندان رنجی که از ثروتشون میبرن بیشتر از رنجی است که فقرا از بیپولی میبرن، برای اینکه این مفهوم یه مفهوم درونی است. نتیجتا دو موضوع، یکی به صورت امنیت در کلیتش و در پوستش که به من مثل خانه‌ای که دارم که دیوارش من کمک کنه، و یکی موضوع آرامش که پدیده فردی و شخصی و درونی است، اونجا مطرحه. شما ممکنه از امنیت حقوقی و قانونی برخوردار باشید، ولی اختلاف شما با همسرتون برای زندگی مالی شما و حقوقی شما دردسر بزرگی باشه. یک اشتباه شما، یک توطئه علیه شما، شما رو ممکنه به زندان بیاندازه به دلیل اختلافی که با همسرتون دارید و او خودش دستشو به دیوار بزنه و سیاه کنه و بعد بگه شما زدید. و معمولا در این گونه موارد چون به اون ظاهر نگاه میشه، پلیس که میاد بر اساس آنچه که چارچوب کاریشونه که نه اون گونه تحقیق میکنه، نه اونقدر آگاه هستن، نه به هر حال به این راحتی موضوع معلوم میشه راستگو دروغگو کدامه، ممکنه شما رو دستبند بزنن ببرن. و بعدم وقتی تقاضای طلاق میکنن بر اساس قوانین، اگر شما کسی هستید که به نوعی در جهت مالی شرایط خاصی دارید و با انتخاب همسر نامناسب ای بسا مقدار زیادی نصف یا بیشتر ثروتتون رو از دست بدید، در این گونه موارد شما سیستم برای شما امکان محافظت و مراقبت از خودتون رو فراهم کرده و بعدم قرار بوده در یه چنین ارتباط نزدیک تنگاتنگی که ازدواجه فرد مناسب رو انتخاب کنید و خاطرتون آسوده باشه که او به دنبال توطئه علیه شما نیست و یا به دنبال این نیست که اگر صرفتی متعلق به هر دوی شماست ولی او نقشی نداشته یا بعد از اون آنچه را که شما دارید یا با هم دارید که در این باره حالا وارد بحث میخوام بشم از شما بگیره و بره و در نتیجه امنیت حقوقی شما و امنیت مالی شما به هم بخوره. ولی در اینجا موضوع جنبه فردی و درون سیستمی پیدا میکنه. ولی در نظام فرض کنید اقتصادی امریکا شما رعایت اجبی و اصولی رو بکنید میتونید بگید که من از امنیت و آرامش در این زمینه ها برخوردارم. نکته جالب اینه که موضوع اطمینان پایه و مایه‌ای قرار میگیره برای این موضوع دیگر، یعنی امنیت و آرامش. و از اونجایی که مغز طی میلیون ها سال روزی که به امنیت و آرامش برسه مانند یک موشکی که در جو و در خلا حرکت میکنه با انرژی کم میتونه به راحت پیش بره و هیچ مشکلی نداره. در نتیجه روزی که یه مغزی به امنیت و آرامش رسید به یک باره احساس میکنه که تغییرات و تحولات بیرونی فرقی نمیکنن و اهمیتی نداره. در نتیجه به خاطر اون امنیت و آرامش اون احساس خوب رو داره و نه تنها احساس خوب رو داره، بر اساس آنچه که مطالعات اخیر علمی هست میدونیم از مغزش تمام مدت میتونه استفاده کنه، یعنی تمام 100 میلیارد سلول مغزی و بیش از 1.5 تریلیون کانکشن مغزی در اختیار اوست، یعنی همه دانشش، تواناییهاش، آگاهیهاش با حس و احساس مناسبش در اختیارش که ازش استفاده کنه. در حالی که وقتی کسی امنیت نداره و آرامش نداره درست مانند یک تئاتر و سینمایی میدونه که درش بمب منفجر شده، حالا حرکتها کاملا جنبه هیجانی بیمارگونه و هیستریک داره و گرفتاری هایی به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین روزی که کسی اطمینان داره زمینه ای رو فراهم میکنه که اگر خودش رو در شرایط اجتماعی مناسب و در روابط خوبی قرار بده امنیت و آرامش هم داشته باشه. پس بنابراین معلان آدمی هستم که اطمینان یا تراست رو دارم و از امنیت و آرامش برخوردارم. اما پایه دیگره مطلب که کاملا به اطمینان مرتبطه مسئله امیدوار بودنه، یعنی هوپفول بودنه. روزی که کسی اطمینان داره و روزی که امنیت و آرامش داره معلومه که فرضش بر اینه که زندگی در حدی که به او مربوطه و او نقشی داره داره بهتر و بهتر میشه. یعنی به قول ویگن عزیز بارون بارونه زمینا تر میشه، گل نساجونم کارا بهتر میشه. یعنی فقط با یه همچی جمله شما یه امیدی رو دارید و بارونه اذیتتون نمی کنه در حالی که بارانه و میتونه ظاهرن حداقل در شرایطی مزاحم باشه ولی زمینا تر میشه، منو کاریم نمی کنه ولی کارا بهتر میشه. یعنی حالا شما میتونید خیلی راحت ببینید که یه روحیه است که امیدواره، یعنی کارا بهتر میشه، اوضاع بهتر میشه، امریکا بهتر میشه، ایران بهتر میشه، روابط بهتر میشه، فرزند من بهتر میشه. و در نتیجه شما به یک بار با یک موضوعی روبرو میشید که آدمی که اطمینان داره و امنیت و آرامش داره آدم امیدواری است، نگاهش امیدواره، کارا بهتر میشه، اوضاع بهتر میشه، تغییرات بهتره. در حالی که اگر کسی اطمینان نداشته باشه، امنیت و آرامش نداشته باشه، مایه‌ای پیدا میکنه که ناامیده، یعنی به جای هوپفول بودن هوپلسه، چیزی بهتر نمیشه، کاری درست نمیشه. و به همجاست که بسیاری از مردم وقتی اینها درشون درد میگیره و با هم مخلوط میشه یک مرتبه معتقدن جهان داره میره به سمت نابودی، جهان به یک باره دوران آخر الزمانی است، یعنی هیچ راهی برای بهبود اوضاع وجود نداره و جهان داره میره به سمت ظلم و جور و تنها راه یه اتفاق غیر عادی است که اونم تازه به خاطر خوب شدن نیست بلکه به خاطر مجازات گناهکارانه و بعدن ساختن یه دنیایی در اینجا یا در یه جهان دیگه. و در نتیجه شما خیلی راحت و آسوده با نگاه به اینکه این اعتقادات در کجا پیدا شده، چگونه رشد پیدا کرده، چگونه هم اکنون افرادی یا جوامعی دارن، شما متوجه میشید که روزی که انسان امیدوار نیست معلوم هست که دست به دامن یک باورهای تند و تیز میزنه، چون ناامیدی برای یه مدتی انسان رو از باد در میاره. و به همجاست که من بارها عرض کردم شرایط ایران یأس است و ترس، یعنی این ناامیدی و اون عدم امنیت و آرامشه که شرایط خاصی رو در جامعه ایران به وجود آورده. امروز بانوی ارجمند رو خط رادیو میگفتن که من ناراحتم ولی میگم همه دوستانم دارن از ایران میرن بیرون، که البته نظرشون درباره همه دوستانشون غلطه. خدمتشون عرض کردن هنوز اگر 75 میلیون هستن، شاید سال دیگه چند صد هزارش هم از ایران خارج نمیشه، ولی به هر حال ایشون داره اون رو به این صورت میبینه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این هست که موضوع اطمینان بعدن به موضوع امنیت و آرامش مرتبطه و سپس به موضوع امیدوار بودن و ناامید بودن. یعنی شما همیشه با کسانی روبرو میشید که اوضاع درست نمیشه، اوضاع ایران درست نمیشه، اوضاع تا بوده همین بوده، از اینم بدتر میشه. مثلا وقتی پا به سن میگذارن که قواعد طبیعت من رو میبره به سمت ضعف و زبونی و گرفتاری و بیماری و یه مقدار عامل رشد متوقف میشه و کم کم کنترل هم خودم از دستم در میره، هم دیگران اختیارشون رو مثل بچه های من که کوچک بودن در اختیار من نمیذارن، به یک باره متوجه میشم که همه چیز داره ویران میشه و خراب میشه و اون زمان است که شما با یه آدمی روبرو هستید که علاوه بر نداشتن امنیت و آرامش آدم امیدواری هم نیست. بنابراین ملاحظه میکنید که پایه و مایه اعتماد به نفس از یه طرف به اطمینان، از جانب دیگه به امنیت و آرامش به عنوان مهمترین موضوع انسانی و سپس به موضوع امیدوار بودن و ناامیدی مرتبطه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و صحبت اون رو در این زمینه ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی ویژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 ویژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز ده‌ها هزار بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که فعلا برای چند هفته قرار این است که من درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس صحبت کنم. تا به اینجا رسیدیم که موضوع اعتماد به نفس توانایی انجام کارها و رسیدن به هدف هاست و انسانها به دو گونه هستند در موارد مهم و اساسی: اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم، و یا اعتماد به نفس منفی دارن، نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. پایه اعتماد به نفس بر مهمترین صفت انسانی استواره و اون اطمینان یا تراست، و در کنار اون بزرگترین موضوعی که در مغز انسانی لانه و خانه کرده و آشیانه ساخته و آشیانش اگر برباد بره انسان برباد میره، موضوع امنیت و آرامشه که در هم گره میخورن. امنیت جنبه فردی و روانی و درونی داره و ببخشید آرامش و امنیت جنبه کلی و عمومی داره که مانند پوسته‌ای بر روی اون قرار میگیره. اما تنها موضوع اطمینان، امنیت و آرامش نیست، بلکه موضوع امیدوار بودن و به آینده چشم دوختن برای بهتر شدن در هر زمینه یا برتر رفتن. اما همراه با اون، به خاطر این مجموعه و ترکیب، دو چیز ظاهراً کم اهمیت هم خودشون رو نشون میدن. یکی در کنار این مفهوم و مجموعه، پدیده به اسم خوشبین و بدبین مطرح میشه. یعنی کسی که اطمینان داره، امنیت و آرامش داره و امیدواره، موجود خوشبینیه. و این حالت اپتیمیستیک بودن و خوشبین بودن در مقابل بدبین بودن، پسیمیستیک بودن قرار میگیره. و مفهوم خوشبینی به این معناست که ما نیمه پر لیوان رو میبینیم، توجه ما و تمرکز ما متوجه اون نیمه پر لیوانه، از بابت اینکه آبی هست خوشحالیم. اما خوشبین کسی است که میداند نیمه لیوان خالی است. چرا خالی است؟ چگونه میشه اون رو پر کرد و به دنبال پر کردنشه. و الا اگر شما کسی هستید که به نیمه پر لیوان نگاه میکنید، اولا در زندگی از پا در میایید و این ابداً خوشبینی نیست، خوشخیالی و خوشهواییه. یعنی یه بیماری و گرفتاری است. یعنی آدمی است که بر روی زمینه ولی در ابرها حرکت میکنه. به همین جاست که آدم خوشبین کسی نیست که به نیمه پر لیوان نگاه میکنه. شما اگر آدم خوشبینی هستید و در کار بیزینس و مغازه‌ای هستید یا تو کار استاک مارکتید، حتما شما به زودی ورشکست خواهید شد. به جهت اینکه در این نوع کارها به دلیل نوع بازی‌ها و توطئه‌های که علیه شماست، اتفاقا کمی نه تنها واقع بینی، بدبینی به شما کمک میکنه. شما اگر در داونتاون لس آنجلس هستید و بخواید با خوشخیالی و خوشهوایی کار بکنید، به زودی متوجه خواهید شد که زحمت یک ساله و ده ساله شما در یک دقیقه برباد میره. برای که فقط به خاطر یک اشتباه یا به خاطر توطئه‌ای که از سر خوبی شما متوجه عمق فاجعه نشدید. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرح هست این است که آدم خوشبین کسی است که نیمه پر لیوان رو میبینه ولی میدونه نصف لیوان خالیه. چرا خالیه؟ چگونه میشه پرش کرد و به دنبال؟ اینو تأکید میکنم چون متاسفانه در بسیاری از این مجالس و محافل یه مقدار آدم گیر و گرفتار که یه دی دکانی برای خودشون باز کردن با ماجرای خوشبینی و حرفای از این قبیل صحبت کنن. همین جام بذارید نکته رو عرض کنم که چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود نداره. اینکه تأثیر مثبت و تأثیر منفی بگذارید، اینکه آدمی از گفتگوی با شما، دیدن شما حال مثبت یا منفی پیدا کنه، ولی این به خاطر چیزی به اسم انرژی نیست که راه میفته و میره. شما وارد یه مهمونی میشید و حال و کارتون خوبه، من نمیدونم چرا 5 نفر خوششون میاد و 5 نفر دیگه بدشون میاد، انرژی مثبت شما چه شد؟ مثلا معنی نداره. برای انرژی مثبت شما داشتی در یه جهتی، بعدن در ارتباطات بعدی کار به خرابی کشید. خب حالا روز اول انرژی مثبت بود یا منفی؟ یعنی نشون میده ما وقتی این حرفا رو میزنیم با عمق موضوعها و مسائل آشنا نیستیم. بنابراین چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نیست. تأثیر مثبت و منفی است، اونم نه به خاطر من تأثیرگذار، بلکه به خاطر شمایی که اون رو آنگونه تفسیر و تعبیر میکنید. به همین جاست که شما میتونید در نهایت حسن نیت و با انگیزه و هدف خوب حرفی بزنید و دیگری با شک و سوءظن اون رو به عنوان فریب و دروغ و توطئه تلقی کنه و کاملا حال بدی پیدا کنه. بنابراین حال بد او به خاطر حال و احساس خوب شما نیست، انرژی هم نفرستادید که بگیم بد و منفی بود یا در او تأثیر بد و منفی گذاشت. یعنی اینقدر این حرف دور از واقعیت و حقیقته که انسان باید بدونه در این گونه موارد برای خودش ماجرایی نسازه. بنابراین آدم خوشبین کسی است که جهانی رو اینچنین میبینه، در حالی که آدم بدبین به نیمه خالی لیوان پر فکر میکنه، توجه میکنه، وحشت میکنه، احساس بدی میکنه، ای بسا از کار میفته، توانایی فهم این که چرا و چگونه رو نداره و بعدن هم از عهده این که بتونه اون لیوان خالی رو حتی به درستی ازش استفاده نکنه، چه رسه به این که بخواد اون نصفه لیوان خالی رو هم پر کنه. بنابراین روزی که شما اطمینان دارید، امنیت و آرامش دارید و امیدوارید، شما آدم خوشبینی هستید و نه آدم بدبین. ولی مفهوم خوشبین به گونه ایست که عرض کردم، زیرا کنار خوشبینی یک خوشخیالی و خوشهوایی هست که در آدمای منی که شیدایی و سرخوشی دارن پیدا میشه که کاملا دور از حقیقت و واقعیت. مورد دیگری که در اینجا هست مسئله مثبت و منفی بودنه، به این معنا که ما پدیده‌های جهان رو به چه جنبه‌ایش نگاه میکنیم و توجه و تأکید رو به کجا میدیم و بنابراین به خار توجه میکنیم یا به گل. و برخی از مردم هستن که پدیده‌های جهانی رو به خاطر جنبه بد و منفی که در بیشتر موضوع وجود داره، به دلیل منفی و نگتیو بودن از اون زاویه و دید بهش نگاه میکنن و وقتی که فرض بفرمایید به اونها پیشنهاد یه حرکتی و سفری میکنید، این که اینجا نیستیم یا این که خرج داره یا چیزی از این قبیل موضوع ذهن و صحبتشون میشه، در حالی که بس و از نظر مالی هیچ فرقی در زندگیشون پیدا نمیشه. به همین جد است که به دنبال این موضوع که مسئله خوشبینی هست، مسئله مثبت و منفی بودن. شما وارد مهمانی میشید، آیا به جنبه‌های مثبت فکر میکنید، به غذایی که اونجا هست، به جمعی از دوستان که هستند، یا اینکه به خاطر کسانی که نیستند و یا احتمالاً غذایی که خوبه ولی شما نباید بخورید یا غذایی که خوشمزه نیست و شما باید بخورید توجه و احترام میکنید. بسیارن مردمانی که وقتی وارد یه رستوران میشن فقط دنبال بهانه میگردن که آیا گارسون به موقع آمده نیامد، آیا نوشابه اونها پر از یخه یا یخ کمی داره، اگر گاز داره گازش کمه یا زیاده، شیرین است یا اونقدر شیرین نیست، اگر رستوران شلوغه معلومه که اینجا جای خوبی نیست برای که آدم این همه سر و صدا است، اگر خلوته پس حتما باید رستوران خوبی نباشه، غذا رو که میارن یا یه ذره سرده، یه ذره شوره، یه ذره گرمه و چون با دید منفی هستن همیشه دارن از همه چیز خوب هم رنج میبرن و به حساب خودشون فکر کنن زرنگی و باهوشی است که ما غذای سرد بهمون ندن، غذای کهنه بهمون ندن، در حالی که تفاوت سردی و گرمی یا تازه و کهنه بودن ای بسا به شما 5 واحد لذت میده، ولی هرسی که شما میخورید و رنجی که میبرید 50 و درست در مقابل 50 دلاری که از شما میگیرم میخوام شما 5 دلار بدن ولی شما خوشحالی و این اون گرفتاری آدم منفی است. بنابراین مهم این است که شما در زندگی به جنبه مثبت موضوع نگاه میکنید یا منفی. یک کسی که اتومبیلی خریده، آیا حرفتون است که بیمش خیلی زیاده یا قیمتش خیلی میفته، یا اینکه فکر کنید اتومبیل سیف مطمئن نیست و ضمن اتومبیلی است که او ازش استفاده میکنه چون کسی است که اتومبیل دوست داره. وقتی که وارد خانه‌ای میشید که متوجه میشید باغ و باغچه‌ای داره، آیا به جنبه زیبای باغ و باغچه و ارتباطش با خودتون و یا دیگران کار دارید، یا اینکه فکر میکنید این آب دادن اینجا و خرج آبش و بعدن باغبانیش چه پدری از انسان در میاره. و به همین جهت است که موضوع مثبت و منفی بودن در مورد هر پدیده‌ای مطرح است. کسی که اطمینان داره، کسی که امنیت و آرامش داره، کسی که امیدواره، کسی که خوشبینه، معمولا آدم مثبتیه. و اگر اینها نیستند، یعنی آدمی است که اطمینان نداره، امنیت نداره، دچار ترس و استراب و وحشت، آدم ناامیدی، آدم بدبینی، معمولا آدم منفی هم است. و نتیجه اینها او رو میرسونه به موضوع دیگری و اون مسئله پشت کار داشتن و نداشتن. یعنی من به اینجا میرسم که حالا که دنیا من به خودم و دیگران اطمینان دارم، امنیت و آرامش دارم، امیدوارم، خوشبینم، مثبتم، پس معلومه کار رو به درستی شروع میکنم، اون رو تا آخر هم میرم. یعنی من از اون تداوم و استمرار برخوردارم، یعنی من کسی هستم که کاری رو شروع میکنم و به آخر میرسونم برای که قرار چنینه، در حالی که اگر من آدمی هستم که اطمینان ندارم، امنیت و آرامش ندارم، ناامیدم، بدبینم، منفیم، من آدمی هستم که پشت کار ندارم، برای که علل و عوامل بسیار معمولا منو مانع از آغاز میشه و بعدم تازه بعد از آغاز دیر یا زود سراغ من میان و کار رو من در میانه رها میکنم. و به همینجاست که شما با آدمای روبرو میشید که در جهت آغاز هم به دلیل تخیلاتشون که برای خودشون یه دنیایی میسازن که نیست، یا به خاطر فشاری که به دلیل احتیاج و انتظار از جانب خودشون و دیگران کاری رو شروع میکنن، ولی وقتی با زحمت و دردش روبرو میشن در وسط راه اون رو رها میکنن. بنابراین موضوعی که به اعتماد به نفس و حرمت نفسم بعدن مرتبطه ولی همه در یه چارچوبی قرار میگیرن، این است که من به عنوان یک انسان آیا از تداوم و استمرار برخوردارم یا نه. خاطرم است که در ایران در دانشگاه فقط برای این که این جهت رو برای دوستان روشن کنم میگفتم آیا میخواهید که در 45 سالگی از طرف دانشگاه هاروارد بیایند و شما رو به عنوان استاد ببرند در حالی که شما در ایرانید، برای اینکه برای بسیاری ای بسا همچنین دانشگاه هاروارد اگر بهترین نباشه یکی از بهترین هاست، و معمولا بچه های دانشجو با یه نگاهی که حالا پاسخ من چیه بهش توجه میکردم و حرف من این بود که اگر از امروز که 18 سالتونه تا 45 سالی که 27 سال بعد روزی 4 ساعت هر روز درباره هر موضوعی بخوانید شما بهترین متخصص اون رشته، برای که اینکه به محیط دانشگاه یا دانشگاه تهران آمدید از یه بهره هوشی برخوردارید، از یه توانایی های شما کنکور رو پشت سر گذاشتید، شما کسی هستید که توان اینو دارید که 10 ساعت و 12 ساعت و 14 ساعت و 16 ساعت برای مدتی درس خونید تا به اینجا خودتون رسونید، و بسیار طبیعی است که اگر با همین انگیزه و با این توان پیش برید شما بعد از 27 سال در هر رشته‌ای که 4 ساعت خونید بهترین اون رشته خواهید بود و در نتیجه شما رو به عنوان استادی می‌برد. و بسیار بودن دوستانی که حداقل 11 12 نفر مستقیما به من گفتن که این حرف تو سبب شد که ما تو زندگی به موضوع نگاه دیگری بکنیم. علتی که میخوام عرض کنم این است که مسئله اصلی و اساسی موفقیت تداوم و استمرار. بنده از لس آنجلس میخوام برم به سان دیگو. سان دیگو 110 یا 120 یا 130 مایل، بس ببین که از کجای لس آنجلس به کجای سان دیگو میخوام برم فاصله داره. و بنابراین مردمانی هستن که 1000 مایل از لس آنجلس به سمت سان دیگو رفتن ولی به سان دیگو نرسیدن، چون 10 مایل رفتن و برگشتن، 20 مایل رفتن و برگشتن، 40 مایل رفتن و برگشتن. تنها کسی به سان دیگو رسیده که 130 مایل پشت سر هم رفته و به سان دیگو رسیده. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اون تداوم و استمراره که در زندگی من و شما مطرح است، یعنی کسی هستیم که کاری رو که شروع می‌کنیم به آغاز میره، به پایان می‌رسونیم، و به همین جهت است که جزو دو تا شرط اصلی ثروتمندان یا دو تا ویژگی روانی ثروتمندان در امریکا این بوده، یکی همیشه بیش از اونی که از دیگران گرفتن به دیگران دادند، اگر همه کالای رو خریدن 20 دلار فروختن 30 دلار اونا فروختن 25 دلار و به همه 5 دلار دادن و اینه که میلیونرشون کرده، و دومی که وقتی کار خوبی رو شروع کردند وقتی که این کار خوبه اون رو به خاطر کار بهتر رها نکرد، چون معمولا وقتی فکر میکنیم کار بهتری وجود داره معمولا وجود نداره، ما لذتهاش، سادگیاش، راحتیاشو در دنیای ذهن و خیال بالا میبریم، درد و رنجشو کم میکنیم، همکنون چون به آخر کارم نرسیدم من با درد و رنج اون کار روبرو هستم، تو این مقایسه کار خوب رو رها میکنم و سراغ کار بهتر میرم و از پا در میام، در حالی که ثروتمندان همه گفتن که ما اگر کار خوبی رو داریم اون کار رو به آخر میرسونیم، بعدن کارهای بهتر رو پیدا میکنیم یا پیدا میشه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی تو زندگی تداوم استمراره. شما اگر پیانستید برای که تداوم استمرار داشتید، شما اگر مهندس و دندان پزشک شدید به خاطر اینکه دنبال کار رو گرفتید، و الا اگر شما کسی بودید که هر چند وقت یه دفعه میرفتید دانشگاه و میامدید بیرون شما هرگز مدرکی رو هم نمیگرفتید، حتی بسیاری از دانشگاه ها بعد از یه مدتی درس شما رو نادیده میگیرن و اون گذشته دور شما رو به حساب به عنوان تواناییتون نمیارن. به همین جهت است که یکی از موضوعهای فوق العاده مهم در راز و رمز موفقیت مسئله تداوم و استمراره، یعنی کار رو شروع کنیم و به آخر برسونیم و بعدن سراغ کار دیگه بریم تا اینکه احتمالاً از این شاخه به اون شاخه بپریم. کوتاه سخن، به نظر میرسه که من و شما میتونیم اطمینان رو داشته باشیم، امنیت و آرامش رو داشته باشیم، آدم امیدواری باشیم، خوشبین باشیم، مثبت باشیم و پشت کار داشته باشیم. و وقتی این مجموعه رو کنار هم میگذاریم به من میده اعتماد به نفس مثبت. یعنی اعتماد مثبت، اعتماد به نفس مثبت بر روی اون نشسته، بر روی همه اونها نشسته و بنابراین من کسی هستم که به اینجا میرسم که واقع بینانه من میدونم و میتونم. من دکتر میشم، من مهندس میشم، من وکیل میشم، من تاجر موفقی میشم، من مادر خوبی میشم، من پدر خوبی میشم، من همسر بهتری میشم. بنابراین من کسی هستم که میدونم و میتونم و فقط باید از فرصتها و امکانات استفاده کنم تا به اونجا برسم. در حالی که اگر من اعتماد به نفس منفی دارم، همون گونه که عرض کردم، من نمیدونم و نمیتونم، و یا با وجودی که میدونم نمیتونم. و برمیگردیم به گفتگوی آغازین من. آدم ها به یک اعتبار اگر بخوایم اونها رو در یک قطب که البته طیف قرار بدیم، با اعتماد به نفس مثبتن و اعتماد به نفس منفی. همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، مهم این است که مثبت هست یا منفی. اما این گفتگو رو بعد از مطلبی که اون زمان که شما پیام ها رو شنیدی درز میکنم، بعد از یه مقدمه کوتاهی که مرتبط به بحث هفته آینده خواهد شد، خطها رو اگر در این باره و فقط در باره اعتماد به نفس و به ویژه مطالبی که تا به حال عرض کردم، نه چراییش چون اون بحث دیگری است که توضیح خواهم داد، اگر دوستانی مایلن در این زمینه حرف و صحبتی رو میشنوم و الا گفتگو رو ادامه خواهم داد. بنابراین پیام ها رو میشنویم. اگر تکرار میکنم درباره آنچه که گفتم نه آنچه که نگفتم و بعدا خواهم گفت پرسشی دارید یا موضوع و مطلبی دارید، میتونید روی خطا تشبید بعد از مطالب کوتاهی که در جهت گفتگوی مربوط به اعتماد به نفس هفته آینده هست اون رو با شما در میون گذاشتم، میتونید با هم صحبتی داشته باشیم. تلفن های استودیو هم 310-441-0555 هست. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350
یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. گفتگو درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس است. به این نکته اشاره کردم که موضوع اعتماد به نفس مسئله داشتن و نداشتنش نیست، بلکه مسئله مثبت و منفی بودنش. آن که اعتماد به نفس مثبت داره میگه میدونم و میتونم، آن که اعتماد به نفس منفی داره میگه نمیدونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم. این نکته رو عرض کردم که پایه اعتماد به نفس بدون تردید موضوع تراست یا اطمینانه و در کنار اون موضوع امنیت و آرامش که مهمترین مسئله انسانیست که طی تاریخ تکامل در مغز ما جا افتاده و باید بهش توجه کرد و الا انسان نابود میشه، و همراه با اون امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن و پشتکار داشتن. بنابراین شما میتونید کسی باشید که اطمینان دارید، امنیت دارید، آرامش دارید، امیدوارید، خوشبینید، مثبتید، پشتکار دارید و شما اعتماد به نفس مثبت دارید. در این حال شما میتونید اطمینان نداشته باشید، امنیت نداشته باشید، آرامش نداشته باشید، مضطرب و نگران باشید، ناامید باشید، بدبین باشید، منفی باشید، پشتکار نداشته باشید، کارها رو شروع کنید و نصف نیم کاره رها کنید و اعتماد به نفس منفی دارید. بنابراین پرسشی که اینجا مطرح میشه، آیا اینها به هم و در هم گره خوردن کاملا؟ اینا مثل یه بدنه، مثل چشم، دست و گوشه، به هم یکی هستن. یعنی امکان نداره شما یکیشو خیلی زیاد داشت باشید و دیگری اصلا نداشت باشید. بله درصداش ممکنه متفاوت باشه، ولی اینا با همن. یعنی کسی که اطمینان داره از نظر من امنیت و آرامش هم به مقدار زیادی داره، در این حال پشت کار هم داره، خوشبین و مثبت هم هست، امیدوارم هست، اعتماد به نفس مثبت هم داره. و وقتی شما ناامیدید، وقتی آدم مایوسی هستید، وقتی آدم منفی یا بدبینی هستید، معمولا امنیت و آرامش هم ندارید، اطمینان به خودتون و کسی ندارید. یعنی اینا یه مجموعی هستن که با همن، متفاوتن، مختلفن، درصدهاشون فرق میکنه. ولی درست مثل این که اگر شما وضع مالی خیلی خوبی دارید، خانه‌تون هم معمولا خوبه، اتومبیلتون هم خوبه، ضمناً دکترتون هم خوبه. ممکن شما آدمی باشید که به دلایلی دکتر نرید، دوا نخورید، گرفتار باشید، ولی اون موارد استثنایی است. در شرایط عادی اینا به هم مرتبطن. پس امیدوارم این مطلب روشن کرده باشم که 9 تا موضوع مهم که بعضیا شاید اساسیان، اطمینان به عنوان مهمترین صفت، امنیت و آرامش به عنوان مهمترین موضوع سلامت انسانی، موضوع امیدوار و خوشبین و مثبت بودن، یه روحیه شاد در حال حرکت و پیشرفت داشتن و پشتکار رسیدن به هدفها و یا احتیاجات و خواسته هاست. همه اینا در هم گره خورد. اما نکته جالب دو چیزه، و اون دو چیز این هست که ریشه این موضوع برمیگرده به کودکی. یعنی چی؟ یعنی من اگر یه آدم 50 ساله چه زن و مرد رو ببینم که جنبه های مثبت رو داره، اطمینان داره، امنیت داره، آرامش داره، امیدوار هست، خوشبین هست، مثبت هست، پشتکار داره و اعتماد به نفس مثبت داره، به این نتیجه میرسم 70-80-90% 14 ماه اول کودکی خوبی داشته. و اگر من یه آدم 50 ساله‌ای رو ببینم که اطمینان نداره، امنیت نداره، آرامش نداره، ناامیده، بدبینه، منفیه، پشت کار نداره، اعتماد به نفس منفی داره، 14 ماه اول بدی داره. زیرا این 9 تا موضوع به نظر من کاملا مرتبط به 2 تا 9 تا موضوع دوران کودکی در 14 ماه اول. یعنی 9 تا موضوع در کودکی وقتی که درست باشه زمینه رو فراهم میکنه برای این 9 تایی که من اون رو هم اکنون ارائه دادم. و اگر من اون 9 تا موضوع رو بد و منفی دارم، برمیگرده به اون 9 تا موضوعی که در 14 ماه اول اتفاق افتاده. بنابراین موضوع اعتماد به نفس موضوع 14 ماه اوله، دوران شیرخواری من شماست. یعنی من یه آدم 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله ببینم با در این که در خط مثبت قرار داره و اون مجموعه رو داره، حکم به این میکنم که 14 ماه اول خوبی داشته. و اگر این آدم جنبه های بد و منفی اون مجموعه رو داره، 14 ماه اول بدی رو داشته و به خاطر 9 تا موضوع یا حادثه و اتفاق دوران کودکیست که درست بحث هفته آینده من خواهد بود. بنابراین دوستانی که روی خط آمدن، هر 5 خط ما مشغول، من 3 تاش رو گرفتم روی هولد گذاشتم که به تدریج اون دوستان رو میارم. اگه دوستانی روی هولد نگذاشتم ممکنه نوبتشون برسه یا نرسه بسته به پرسش های این دوستانه، ولی دلم میخواد به من درباره چرایی حرفی نزنید، چون چرایی بحث هفته آینده منه. فعلا بحث درباره چه و چگونه هست و مطالبی که اگر پرسشی در این زمینه داری و الا بعد از بحث چرایی هفته آینده، بعد در جهت این که چه میشه کرد، مطالبی که به نظرم میرسه رو با آگاهیتون خواهم رسون. بنابراین اجازه بدید که با اولین شنونده خوب و عزیز گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
من یه مقدار میخواستم راجع به همین مسئله با شما صحبت کنم، به خاطر این که یه مقدار اونطوری که دارم فکر میکنم این هست که یعنی آدم های مثبت بودن خیلی کسایی هستن که فرسونی که هواپیما رو درست میکنن، ولی همیشه میگن که آدمی که یه آدم های هم احتیاج هستن توی دنیا که چتر نجات رو درست بکنن، و این به خاطر بدبینی هست شاید که.
نه عزیزم، شما اگر نه خب آخه این نگاه و نظر شماست که درست نیست. شما وقتی پزشک میشید به خاطر بدبینی نیست، شما پزشک میشید که جلو مرگ آدم ها رو بگیرید، برای که به این نتیجه میرسید که در جهانی هستید که میتونید در یه چارچوبی آنچه رو که در طبیعت به نوعی به شما و دیگران تحمیل میکنه رو مانع بشید. معناش این نیست که مثبت و منفی باشه، نه. اون کسی که هواپیما رو درست میکنه و اون کسی که چتر اینجا، هر دو مثبتن. به دید مثبت مسئله نگاه کنید. یه کسی میخواد جان آدم‌ها رو نجات بده، چرا به این نگاه میکنید که یه کسی فکر کنه آدم‌ها دارن میمیرن؟ اولا من شما که نمیتونید واقعیت رو انکار کنید. شما دیدید در بحث خوشبینی چه عرض کردم. آدم خوشبین کسی است که نیمه پر لیوان رو میبینه، اما میدونه نصف لیوان خالیه و وقتی رسید به اینکه خالیه میخواد بره پرش کنه. بنابراین من هواپیمایی میسازم که با آسمان میره، بعد متوجه میشم که با خطراتی همراهه، بنابراین چتر نجات پیدا میکنم، اتومبیلی درست میکنم که میتونه با سرعت و سهولت منو به این ور اون ور برسونه، بعد متوجه میشم خطرات داره، میام در قفل میکنم، کمربند رو میبندم، ایربگم میگذارم. ولی آدمی که ایربگ و کمربند رو درست میکنه میخواد مانع مرگ بشه، به خاطر بدبینی دنبال اون کار نرفته.
به خاطر بدبینی نیستش، ولی من خودم یه مقدار اینو که دارم ازتون سوال میکنم به خاطر که یه مقدار این مسئله قاطی میکنم که اصولا آدم خوشبین و آدم مثبت خب خیلی خوبه، ولی خب توی زندگی نمیشه اینطوری پرکتیکال بود که همیشه خوشبین بود و گفت که همه چی همیشه خیلی خوب.
آخه عزیز من، نه ببینید، شما دو تا نکته رو توجه. اولا لغت همیشه رو به کار نبرید. بنابراین من هم ببینید تمنا میکنم برزم تجربه، من این بحث با شما داشتم، صحبت هست که من میخوام برم دست گلی بردارم بخرم، من معلوم با احتیاط برمیدارم، بلکه من نمیدونم مقدار خارش چیه، ولی بعد از اینکه نزدیک شدم و فشار دادم دیدم اصلا خاری نداره و یا یه چیزی دورش گذاشتن که بعید از خارش به من برسه، من راحت محکم میگیرمش. و همینجاست که عروس شب عروسیش دست گلش محکم دستشه. چرا؟ برای که خاطرش از دست توش خار نیست. ولی روزی که شما بی هوا حرکت کردی، رفتی سراغ یک دست گل و فشار دادی، خب ممکنه زخمی بشید. حتی یکی از اون 2000 3000ی باشه که سم داره و میکشتتون. بنابراین بحث همیشه مطرح نبود، به همین جهت بود که عرض کردم آدمی که اعتماد به نفس داره و اطمینان داره میگه جهان گلستانه، اما آدم سالم میگه جهان گلستانی است که برخی از گلها خار داره، ولی به درجات مختلف. به همجاست که من تو زندگیم به بسیاری از آدم‌ها نزدیکم، همه چیزم بهشون اطمینان میکنم. من اگر به شما درباره اطمینانی که با آدمای دوربرم میکنم شما بعضی وقت تعجب میکنین، برای که تکلیف من روشن، این آدم به من نمیتونه آسیبی بزنه. اصلا بر فرضیم که آسیب بزنه من حاضرم این همه اطمینان بکنم، این همه آرامش و امنیت برای خودم بخرم، بعد ضربه بخورم. به همجاست بود که عرض کردم روزی که شما به آدما اطمینان میکنید و آدم خوبی هستید آسیب میبینید. اصلا به من نگید آسیب میبینید. روزی که من رفتم فوتبال بازی کردم زمین میخورم، دست پام هم میشکنه. من پسر به ویژه بزرگم پرهام، چون تو کار بسکتباله چند بار خونین و مالین دیدمش، دو بار اصلا ابروشو زیر چشمشو پاره کرد، دندونش تو دستش بود. چرا؟ برای اینکه میخواست بسکتبال بازی کنه. خب معلوم آدم میتونه هیچ کدوم از اینا نداشته باشه، کنار زمین بشینه برای بسکتبالیستا دست بزنه. بنابراین موضوع زندگی در این است که روزی که شما درگیر میشید خطراتی داره. من هیچ وقت نگفتم روزی که شما اطمینان میکنید و امنیت اطمینان میکنید و اعتماد به دیگران دارید آسیب نمیبینید. درست عکسش رو عرض کردم، گفتم اتفاقا اگر شاید تاکید کردم حتما هم آسیب میبینید، برای که به هر حال آدمایی هستن که منتظر فرصتی هستن که به شما ضربه بزنن و به دلایل شما متوجه نیستید و اونا با توطئه جلو میان و کار دستتون میدن. من اونو میپذیرم عزیز، ولی لغت همیشه شما مسئله است. و بعد از اون راه دوم عبارت از اینه که من چون نمیخوام زمین بخورم، چون نمیخوام بچم چشمش پاره بشه، بسکتبالم بازی نکن، فوتبالم بازی نکن، اصلا سراغ دوستا هم نره، شاید دوست بدی هم باشه، سوار ماشینم نشه چون شاید تصادف کنه بمیره. ولی ما اینجوری زندگی نمیکنیم عزیز، برای که اون یه نوع انتخابه که برمیگرده دقیقاً به همین موضوع. من اطمینان ندارم. من تو زندگیم بارها زمین خوردم، بد جوری هم زمین خوردم. همه هم معتقدن به خاطر اطمینان تو خوشبینیته و متاسفانه نظرشون درسته، ولی از این پروایی ندارم عزیز. ما باز تو زندگیمون این کارو میکنیم. من همیشه چی عرض کردم؟ گفتم خطر عشق اینه که شما رو یک کسی اصلا از پا در بیاره. خطر ازدواج چیه؟ عزیزترین موجود زندگیتون که فرزندتون هست رو شما با کسی شریک و سهیم میشید که میتونه بچه‌تون رو نابود کنه و شما هیچ کاری نتونید بکنید. معلومه این خطر ازدواجه. به همین جهت که بسیاری از مردم از وحشت تعهد و به خاطر اینکه درگیری همچی خطر نشن ازدواج نمیکنن. من اونا رو هم میتونم بفهمم، ولی من و شما در دنیایی هستیم که یه مقدار مسئله سیاه و سفید در کار نیست، مسئله خاکستریه. شما یه دفعه بردیدش به همیشه. نه، عرض من این است که باید مواظب بود. شما حتی دیدی در مثالهایی که زدم من به فرزندم در یه درجاتی اطمینان میکنم نه توی زمینه دیگری. شما ممکنه بگید من در جهت مالی به بچه‌هام یا همسرم اطمینان، اما وقتی به شما میرسه درباره یه موضوعی اطمینان نمیکنید. روزی که پسرتون گفت من میخوام برم دور دنیا بچرخم، میگید از این خبرها نیست، به هیچ وجه، هیچ جایی نمیری، غلط میکنی، پاسپورتم میگیرم، اصلا پاسپورتم برات نمیگیرم. چرا؟ برای که برای دور دنیا چرخیدن بهش اطمینان نداری، برای که اون یه تصور و توهمی راجع به جهان داره که با توجه به آگاهی های شما، نمیگم نظر شما درسته یا غلطه، به نظر شما اون کار او رو به سلامت به خانه بر نمیگردونه. بنابراین بهش میگید نه. معلومه که حتی من تو بحث مربوط به پرورش تعلیم تربیت در زمین است که پدر مادر بهتره تا اونجایی که ممکنه به بچه بگن باشه و بعد حتی وقتی اشتباه کوچیکه کار غلطی است، اما اگر موضوعی است که بد است و یعنی بد و غلط و خطرناکه و یا به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه، پدر مادر میگن نه، حتی اگر بچه خون گریه کنه، چون اونجا تکلیف روشنه، یعنی شما میدونید که کجا ایستادید. بنابراین معلومه روزی که آدمی هستید که اطمینان میکنید هست. اما نباید آدم اطمینانش رو با خل بازی و ملنگی و مشنگی اشتباه کن. به همین جهت است که من برخی از اوقات از دوستان تعجب میکنم آقا یا خانمی از امریکا راه افتاده اومد اینجا یه هفته دیدیمش و من بهش اطمینان که اومدم حالا همه چی عوضی. خب معلومه از 10 تا آدمی که اینجوری زن میگیرن حتما 5 تاشون اگر نه بیشترشون یه چیز رو پنهان کردن و دروغ گفتن. بلکه اصلا این طریقه شناخت آدم ها و ازدواج این. چرا عرضم این است که اگر یک کسی ازدواج کرده باید راجبش تحقیق کرد؟ چرا عرضم این است که وقتی از یک کسی خوشت اومد به جنبه های بد منفی بینی؟ چرا همیشه عرضم این بوده که اگر یک کسی قبلا ازدواج کرده یا رابطه سنگینی داشته و جدا شده برید با اون آدم صحبت کنید؟ برای که زندگی شما مانند اوست، نه تنها قرار تحقیق کنید، عرضم اینه که وسواس به خرج بدید، حتی بدبین باشید، برای که باید ببینید چه خبر، برای که اتفاق بدی افتاده. بنابراین من با مسئله اطمینان این گونه نیست که من همین گونه به همه اطمینان میکنم، ابدا. من درباره بسیاری از موضوعات به هیچ کس اطمینان نمیکنم. مواردی هست که به آدمای به خصوصی اطمینان میکنم، در یه زمینه به همه اطمینان میکنم در اون حد. به همجاست که وقتی به من درباره رادیو حرفایی میزنن میگم ابدا موضوع مهمی برای من نیست، برای که در اینجا به همه اطمینان میکنم و اگر اونها بخوان به من آسیبی بزنن، آسیب نه سخت نه سنگینه و من طریقه برخورد با اون و جبرانشو دارم. ولی من به هیچ وجه نمیگم درباره حتی بیشتر چیزا به بیشتر آدما اطمینان میکنم، نه. برمیگرده به این که کی هست، چه هست و کجا من و شما ایستادیم. الان لطفی که دوستان درباره کروز کردن، اطمینانی کردن به رادیو همراه و شاید به من، حتی به همجد بود که عرض کردم نه اسم خواننده میگم، نمیخوام کسی بخواد، میخوام دور هم جمع بشه و اطمینان به این کردم که این آدم احتمالاً کوشش رو میکنه که ما دور هم جمع بشیم و اون خوش بگذره. اتفاق بدی هم بیفته مهم نیست، ماجرای مالیش هم اصلا چیزی نیست که برای بسیاری اصلا اهمیتی داشته باشه. پس بنابراین اومدن. ولی اگر من از دوستان درباره موضوع دیگه چیزی میخواستم، ای بسا 99% جواب منفی من میدادن، به حقم داشتن. قرار نبود من اطمینان کنن تو اون زمینه ها. در یه چیزی این اطمینان رو میکنم، ولی از یه حدی که گذشت نه. و به همجاست که من در خصوص همکارانم تا یه حدی بهشون اطمینان میکنم و آزادن، ولی از یه حدی که بگذره نه، برای که اونجا خطای ما مشخصه. این اطمینانه به معنی نیست که تو هر کار دلت بخواد گفت. در مورد فرزندانم هم همینه. بچهای من اگر درباره مسائل خیلی از کارا، از جمله موضوعی مالی، هر وقت هرچی از من خواستن گفتم باش، ولی درباره مواردی بوده گفتم هرگز، به هیچ وجه، و پاشم محکم ایستادم و ابدنم به هیچ کدامشون اطمینان نکردم. بنابراین اون تفکیک و تفاوت مهمه. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. بعد از چند پیام با ما باشید که با دو نفر از دوستانی که روی خط هستن گفتگومون رو ادامه میدیم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشیم.
ایرواین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که ارتباط و اختصاص به موضوع اعتماد به نفس داره. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
خواهشم، بفرمایید.
سوال من این هست که آیا میتونه دلیل نداشتن پشتکار تنبلی باشه، یا حتی قرار دادن اون کار در جای پایین از جدول ترجیحات آدم؟
نه، اونو ببینید، من گفتم راجبه چرایش نمیخوام بحث کنم. ببینید، من باید اولا مشخص کنم که برای بیش از 95% آدم ها موضوع اعتماد به نفس موضوع 14 ماه اوله. به این 9 تا جنبه مثبتش، این 9 تا باید باشه: اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن و اعتماد به نفس مثبت داشتن. 8 تا است، متوجه هم 8 تا است. 8 تا موضوع، دلیلش 9 تا مسئله است. بعد از اینکه به اون 9 تا اشاره کردم، موضوع دیگه است. ببینید، شما برخی از اوقات ممکن است افسردگی دارید، بنابراین به خاطر افسردگی است که مسئله شماست. اونا موارد دیگری است، ولی ما درباره حال عادی، شرایط عادی کار داریم. موضوع تنبلی معنایی نداره، یعنی چیزی به اسم تنبلی معنایی نداره. آدم تنبل معمولا منفیه، بدبینه، ناامیده، امنیت نداره، آرامش نداره، اطمینان نداره. بنابراین به این دلیل است که تنبل.
من یه مثالی که بخوام براتون بزنم اینه که مثلا کاری که منو خوشحال میکنه، مثلا خوندن یه رمانی که شاید 500 صفحه باشه ولی من از خوندنش لذت میبرم و ممکنه در یک هفته انجام بدم، اما یه کتابی که مثلا راجع به پرنتینگه و یه خورده سخت‌تره برام، هی پشت هی عقب میندازه.
همجاست که بسیاری از بچه‌ها حاضرن بشنن تلویزیون ببینن اما درسشون رو که رو تلویزیون نبینن. علتش این است که اون ساده است، انرژی مصرف نمیشه در مسیر رویا و تخیلات شماست. این یه نظمی داره، فهمی داره، باید قدم به قدم پیش برید. معلومه این به این دلیل نیست که ماجرای تنبلی معناش این است که شما اهل درس نیستید. یعنی اگر مثالی میزنید و ضمناً موضوع شما حاضر نیستید رنج بکشید، مثل آدمی است که تو سرازیری حاضر بره، سربالای حاضر نیست بره. بسیاری از مردم حتی این راه که میرن خوشحالن، مثلا اول سربالا میریم بعد سرازی، ای عکسشو برن معمولا ول میکنن. به همجاست که یه قواعدی در خصوص، ولی مسئله رو به ماجرای اعتماد به نفس مرتبطش نکنید، ولی چرایش رو بذارید، صحبت ها رو بشنویم بعدن، چون دوست عزیز دیگه ایم هستن.
بسیار ممنونم،
خیلی ممنونم.
خوش بخیر
عزیز. رادیو همراه، بفرمایید.
شبتون بخیر آقای دکتر. خیلی ممنون از این برنامه گرانبهاتون. من در مورد موضوعی که صحبت کردیم، بیشترین موضوعی که توجه منو جلب کرده در مورد خود من هم هستش، از این شاخه به اون شاخه پریدن هست و دوست دارم که بیشتر بدونم که چه کار میشه کرد که این رو استاپش کنم، چون که من خودم خیلی دوست دارم چیزای مختلف رو یاد بگیرم در همه زمینه ها، ولی در مورد کار همونطور که فرمودید، من از اون تیپ هایی هستم که دوست دارم که کار بهتر با موقعیت بهتر یا پول بیشتر، ولی بعد که میرم یه موانعی پیدا میشه که پشیمون میشم، بعد دوباره 10 قدم جلو 2 قدم عقب برمیگردم و میخواستم در این مورد اگه
نه من حتما صحبت خواهم کرد. ببینید، من یه اشاره کردم خدمت دوستان. اولا ما فعلا داریم با بحث چه و چگونه پیش میریم، یعنی موضوع اعتماد به نفس و آنچه که اقمار اون هست که به دنبال به دورشه و برخی از اوقات پایشه. یعنی به نظر من پایه اعتماد به نفس به سه چیز اطمینان، امنیت و آرامشه. بعدن ماجرای امیدواری و خوشبین و مثبت بودن و نتیجه اون پشت کار داشتن و در تحلیل نهایی اعتماد به نفس خودشو نشون میده. اما چرایی مسئله رو هنوز بحث نکردم و مطلبی که فرض کنید شما میفرمایید خیلی ساده میتونه عین شنونده خوب و عزیز قبلی باشه. شنونده خوب و عزیز قبلی هم حرفی تقریبا مانند شما میزنه. علتش این است که شما حاضر به راه سخت نیستی. شما همینقدر که کار سخت شد از میدان برمیگرد. یعنی شما یه کاری رو شروع میکنی مثل آدمی است که مدتی میره، بعد به این نتیجه میرسه که خستم، اوائل انرژی داشتم میرفتم، حالا خسته شدم، یا قبلا سرازیری بود راحت آمدم، حالا سربالا شده. و بسیاری از کارها ماجرای شدت و ضعف در حقیقت زحمتشون یا فایده و لذتشون به صورت خطی نیست. به همین جهت است که من چند تا اشکال اینجا وجود داره نمیخوام وارد بشم. اولا شما ارزیابی که میکنید درست نیست. یعنی درست مثل اینه که من به شما بگم که مثل داستان یه جور دیگه عرض کنم، به طرف برگشتن گفتن کار بدی کردی، سه تا راه داری، یا مثلا شلاق بخوری یا پیاز بخوری یا بری مثلا زندان. برگشت گفت خب پیاز میخورم، ولی بعد از دو سه تا پیاز دید این ماجرای خوردن پیاز مثل حال اولش نیست، اصلا یه چیز عجیب و غریبی غیر قابل تحمل. گفت شلاق هم بزنی، مثلا نصف شلاق که زدن گرد 20 ضربه بود، وقتی 5 ضربه زدن دید حالا اصلا بدن زخم شدهش تحمل رو، گفت اینم ول کنی، آخر کار پوله رو داد. بنابراین بسیاری از اوقات ماجرایی که من شما تو زندگی داریم این است که متوجه این نیستیم که پدیده‌ها خطی نیستن. ببینید یکی از مشکلات افراد اینه که متوجه حالتهای در حقیقت منحنیوار و به اصطلاح سینوسی سیستم ها نیستن. یعنی پدیده‌ها پایین و بالا میرن. ما معتقدیم همه چیز خطی است. بنابراین روزی که من همچین خطی میگم، خب من امروز کارو شروع کردم. است درست مثل آدمایی که رژیم میگیرن. رژیم شما در مراحل اولیه با نیت و انگیزه میگیرید، ضمن بدنتون هم مقاومت نمیکنه، چون فکر میکنه امروز که بهش غذا ندادید به خاطر اینکه خب امروز غذا نبوده تحمل میکنه. ولی وقتی به روز سوم و چهارم رسید، بدن اصلا مانند گذشته تابع شما نخواهد بود، شروع میکنه به مقاومت کردن و اونجاست که حالا شما باید دو برابر سه برابر زحمت بیشتری بکشید. درست مثل اینکه من به شما بگم سرازیری رو بیا، حالا یه ذره جاده صافه، حالا میریم تو سربالایی. شما سربالایی رو دیگه نمیاد. چرا؟ برای که کارها مشکلشون و شما در ارزیابی اولیتون، یک در ارزیابیتون درست عمل نکردید، دو علاوه بر ماجرای ارزیابی که درست عمل نکردید به توان خودتون و اینکه تا کجا میکشید کاری نداشتید. سوم اینکه شما انگیزه خودتون رو از دست دادید، برای که حاضر شدید به چیزی که اگر این کارا رو نمی‌کردید از دست میدید، قبول کنید که اونا رو از دست میدم. این همون داستان پیاز است و شلاق است و مثلا زندان یا دادن جریمه. و این یه واقعیتی است که آدما دارن.
آقای دکتر، آیا علت این که آدم خسته میشه یه چیز رو یاد میگیره ولی بعد براش دیگه خسته کننده میشه و دوست داره بره به یه چیز جدید یاد بگیره، آیا اون نمیتونه دلیل یکی از دلایل این باشه که از شاخه به شاخه پریدن باشه؟
آخه نه، حالا نریتون، میتونه همه چیز باشه. میدونی مثل چی مونه؟ مثل این که شما میفرمایید پای کسی شکسته، نمیتونه به خاطر این باشه که کسی با چوب زده یا تو فوتبال شکسته یا کسی به عمد زده یا از تخت خواب. همه چیز ممکنه. نه ببینید، شما روزی که شاخه به شاخه میپرید معناش چند چیزه. اولا همینقدر یه چیزی خیلی زود شما رو خسته میکنه.
درست.
معنی خسته میکنه چیه؟ اینه که بعد از مدتی انگیزه رو از دست میده. مثل آدمی که تصمیم میگیره میبینه بدنش چاقه، میگه غذا نمیخورم، اما گرسنگیه که ثابت نمیمونه و بعدم محیط و شرایط عوض. ببینید شما ممکنه یک هفته، پنج روز در منزلتون، شش روز در منزلتون مواظب غذاتون باشید، ولی روزی که شما رفتید به یه مهمونی، قواعد مهمونی برای خوردن غذا متفاوته و در نتیجه شما یه دفعه می‌بینید شش روز زحمتتون رو با یه مهمونی از دست دادید. به همین جهت که من میگم هر کسی که میخواد رژیم بگیره، اگر یه دیسیپلین فوق‌العاده نداره که عرض کنم چرا، حتما باید اون سه ماه شش ماهی که میخواد رژیم بگیره مهمونی نره یا با دیگران نباشه برای خوردن غذا، برای که حضور و وجود دیگران قواعد رو به هم میزنه. مگر یه آدمی که حرفش این باشه که خوشبختانه در مهمونی ها همیشه غذای سالمی که با رژیم غذایی من مثل خوردن فرض بفرمایید سالاد گوشت که ترکیبش به نظر میسه برای بسیاری اشکالی نداره بهتر وجود داره و اتفاقا نوع خوشمزدش هم هست، اتفاقا من میتونم توی مهمونی ها رژیم بهتری بگیرم، ولی مشروط بر این که بدونه با خودش چه میکنه. مورد دیگری که وجود داره، ما یک کسی هستیم که اصولا بر از این مدتی برای هر کاری انگیزمون از دست میدیم، یعنی اصولا اون موضوع جایگاهی رو که قبلا برای من داشته نداره. من همیشه عرض کردم شما یه ترازوی رو تصور کنید که شما میرید دکتر و دکتر برمیگرده به شما میگه که اگر تو رژیم غذایی نگیری و 10 کیلو یا 22 پوند از وزنت کم نکنی خطر سکته داری. و من اتفاقا بعد از ظهرم رفتم پلی دکتر سیرم هستم، به دکتر میگم نه رژیم میگیرم غذا نمیخورم. بنابراین من یه ترازوی رو شما تصور کنید که رژیم بالای بالاست و قضا کم میکنم، اما با گذشت زمان چی میشه؟ قضا اهمیتش بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و من میرم یه جایی میبینم آدم 80 ساله‌ای است که خیلی هم وزنش از من بیشتره و صحیح و سالم داره میرخصه. خب منم اهمیت رژیم برم کمترم چی، یه جایی میرسه که موضوع رژیم برای من اهمیت کمتری پیدا میکنه از خوردن این شیرینی و میخورم. موردهای دیگه هم هست و مطالب دیگه هم هست. برخی از اوقات ما اصولا آدم ناراضی هستیم، هم از خودمون هم از دیگران. خیلی از اوقات نه آخه عزیزم نه آخه نه صبر کنید آخه شما من دیدید که یه خواهشی از دوستان کردم که ما بذارید راجب چه فعلا بحث کنیم. شما اگر بخواید حتی همین توضیحات هم باش خوشحال نیستم، مجبورم به شما بگم چون بحثو خراب میکنه. یعنی من نه 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 عزیزم، نه اون تقصیر شما نیست، تقصیر این که توضیح کافی رو ندارم. من فعلا گفتم بذار ببینیم آیا ما اصلا همچی موضوع و مسئله داریم، درست مانند بانوی عزیز قبلی که اشاره میکنن تنبلیه. خب برایشون روشن کردم موضوع تنبلی اولا نیست، ماجرا دقیقا همین مشکله، بدبین بودن، منفی بودن، امیدوار نبودن. دوم ممکنه تنبلی نباشه، بی انرژیست که نتیجه افسردگیه. من بحث افسردگی رو وارد سیستم نکردم، بلکه اگر اونجوری بخوایم صحبت کنیم دیگه همه چیز رو باید درگیر این گفتگو کرد و من شما باش به جایی نمیرسیم. بنابراین یه کمی صبر کنیم، به من فرصت بدید من این موضوع رو، چون موضوع بسیار مهم و اساسیست، تو برنامه های یعنی پنج شنبه آینده دنبالش رو میگیرم و راجبه صحبت کنم، ولی خوشحالم از شرکتون در برنامه.
تشکر، بی صبرانه منتظر هفته آینده. خیلی ممنون.
شنگ رجمند، چون دو سه دقیقه فرصت هست اجازه بدید که من درباره دو چیز صحبت کنم. اول اینکه من عازم کانادا، اروپا و یه سفری به شرق امریکا هستم. شنبه 19 در ونکوورم، شنبه و یک شنبه 26 و 27 کنفرانس 16 ساعته کودک درون از 11 صبح تا 7 شب در لندن دارم ماه سپتامبر. دوشنبه 28 در هانوفرم در آلمان، سه شنبه 29 در دوسلدورف و چهارشنبه 30 در فرانکفورت و بعد از اون پرواز میکنم به امریکا. جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی‌سی، مریلند و ویرجینیا برنامه دارم. شنبه 3 اکتبر در مونترال، یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو. در هر محلم دو تا کنفرانس دارم، وبسایت من اطلاعات لازم رو به شما میده. هفته بعدم هفته بعد در ماه آگست، شنبه و یک شنبه در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج هستم و 4 کنفرانس دارم. مورد دوم در خصوص سفر دریایی ما، کروز از 29 ژانویه تا اول فوریه. ما از مرز 2,000 نفر گذشتیم، احتمالاً تا جمعه آینده ما نزدیک به سولد آوت 90-95% حتی 95% و یا کاملا سولد آوت. این رو به این جهت عرض نمی کنم که بشتابید، نه، اگر واقعا مایل هستید که بیاید، تصمیمتون گرفتید تشکیل، منتظر کسی هم نباشید. ما از 22 کتگوری که داشتیم فقط 6 تاشو داریم و تازه اونم با مواردی متاسفانه در جهت نفر سوم و چهارم با اشکار روبرو شدیم، برای که کشتی برای همه اتاقاش جای سوم و چهارم رو نداره. برخی از اونها داره به منطقه به خاطر فایر زونشون و مسئولیت مسئله قایق‌های نجاتشون. بنابراین اگر بخواید کنسل کنید هیچ مانعی نداره، بخواید تعداد کم کنید از 4 به 3 یا از 3 به 2 بیاید، بسیار سپاسگزارتون میشیم، برای که با مشکل در این زمینه روبرو هستیم، ولی اضافه رو نمی کنیم. و بنابراین نگید من کابین 2 نفر داشتم میخوام 3 و 4 بیارم، متاسفم اون کار نمیشه کرد. در جهت کنسل کردن حتی تا 31 اکتبر هم بدون که هیچ هزینه برای شما داشته باشه این کارو خواهیم کرد. و ضمناً اگر بخواید تفاوت قیمتی که ما مجبوریم به کریدیت کمپانی‌ها بدیم، برخی از شما ترجیح میدید که چک رو ترجیح میدیم یا کش لطف کنید، برای تا 2000 دلار 50 دلار و 2000 دلار بالا 100 دلار میتونید از اونش که باید بپردازید، که قیمت ها برای همه مساوی است، مگر این تفاوتی که مشاهده میکنید رو قرار خواهیم داد. به زودی برای شما نامه‌ای خواهد اومد که در اونجا توضیح میدیم قرار ما با شما چه است، چه اتاقی رو انتخاب کردید، چه شرایطی داره، درباره ساعت شامتون که دو تا وقت رو باید انتخاب کنید، فکر میکنم 6 باشه تا 8 یا 8 و نیم باشه تا ببخشید 6 و نیم 8 و نیم باشه تا 10 یا 10 و نیم، و یا زبان کنسرت، برای که ما ناچاریم 4 بار کنسرت رو تکرار کنیم به خاطر جمعیتی است و سالونی که 802 نفر جا بیشتر نداره، فضلاً کنفرانس های من و البته همراهش کنفرانس های دیگری است. و دو تا نکته آخرم اضافه کنم، یکی این که ما از هفته آینده ترکیب اسپانسر رو خواهیم گفت. اسپانسر شامل این میشه که در میان این 3500 نفر دسکی داشته باشید، کالاتون بتونید ارائه بدید، نه فروشی، کالا و خدماتتون رو ارائه بدید، میتونید بنرهایی داشته باشید و میتونید یه فرصت 20 تا نیم ساعتی برای سخنرانی داشته باشید که در سالن کنفرانس اتفاق میفته و اناونسمنتی به عنوان اسپانسر این برنامه از طریق رادیو. اون رو پکیجش رو هفته آینده درست خواهم کرد. ضمناً ما 26 سویت داریم که ویژگی‌های خاص خودش رو داره، از 4 نفر شروع میشه که حداقل اون هست و یکی دو تا سویت، فقط دو تا سویت که فامیلی سویت هست که دو تا اتاق خواب داره که 8 نفر ظرفیت داره، بنابراین اونا هست، ولی اونا به دلیل انواعی که داره به صورت کلی نیست. اگر مایلید اطلاعاتی بگیرید یا اگر مایلید اونا رو داشت باشید، باید لطف کنید تلفن کنید، بعد شمارتون بگذارید، باتون تماس خواهیم گرفت که بدونید چه خبر است. برحال از همکاریتون و از یاریتون سپاسگزارم و از اعتماد و اطمینانی که با توجه به حرفایی که امروز زدم به رادیو همراه دارید.